أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. خطبه اول نهج البلاغه. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی خطبه رو مطرح میکنیم. امروز اولین قسمت آن. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. حمد منحصر به خدایی است که گفتند همه ولی نتوانستند واقعا خدا را مدح کنند. این حمد یعنی چه؟ الله به چه معناست؟ الف و لام حمد چیست؟ یک توضیحاتی مختصر در این رابطه. حمد از ثنا و علل جمیل الاختیاری. اگر یک شخصی کاری را از روی اختیار انجام بدهد و اون کار زیبا باشد، شما وقتی تعریف میکنید این اسمش حمد است. ثناء کردن، تعریف و تمجید کردن به خاطر یک کار اختیاری که زیباست اسمش حمد است. اما بعضی ها تعریف میکنن از کارهایی که واقعا بد است و تجلیل از افرادی میکنن که واقعا کارشون بده و یا کار اونا نیست، کار یکی دیگریست که اون میشه مدداهی، میشه چاپلوسی و اون طبق روایت باید به کسانی که اینطوری دارن مدح میکنند و بر نازیبایی ها تعریف میکنند و بر کارهایی که نکردن باید بر چهره اونها خاک باشید. خب الف و لام الحمد به معنی استغراق است. کل الحمد، تمام حمد ها منحصر برای خداست، برای این که اگر هر کسی هم یک کار اختیاری انجام بدهد و زیبا باشد، به خاطری که خدا به او رو خلق کرده، خدا در اختیار او امکاناتی قرار داده، خدا به او فکری داده است، پس کار جمیل اختیاری استقلالی کسی ندارد، در نهایت همش برمیگردد به خدا. الله اسمی است جامع همه صفات جلال و کمال. الله بگویید یعنی همه اسمهای خدا را گفتید. این اسمی است نماینده همه اسمهای خدا. خب در این که به چه معناست و به معنی اله و وله و این چطوری است، بحثایی است، ولی یک نکته رو من بگم و یکی از اون مطالب رو بگم. از خود علی علیه السلام در تفسیرش رسیده که الله یعنی چی؟ الله هو الذی یتأله الیه کل مخلوق عند الحوائج و الشدائد اذا انقطع الرجاء من کل من دونه انقطع الاسباب من جمیع من سواه. الله یعنی این که وقتی انسان مشکل دارد و حاجت دارد و امیدش از همه جا قطع شده است، به کجا پناه می‌برد؟ اون جا و اون شخصی که پناه است در وقت گرفتاری ها و قطع امید ها، اون الله است که مشابه همین سخن را و همین تفسیر را امام حسن عسکری علیه السلام هم دارد. پس حمد که می کنی منحصراً برای خداست. اگر دیگری هم کار اختیاری و زیبایی انجام بدهد، اون استقلالی از خودش ندارد. خب در رابطه با فواید حمد که خب چه فوایدی دارد، خود حضرت در نهج البلاغه خطبه دو دارد، احمدوهو استثمامن لنعمته و استسلامن لعزته و استعصامن من معصیته. ما حمد خدا میکنیم برای اینکه نعمتش شروع بیشتر کند و بیشتر مشمول نعمتهای الهی قرار بگیریم، و برای اینکه استسلامن لعزته تسلیم عزت خدا بشیم، دیگران چشم ما رو نگیرد، الحمدلله بگیم، همه زیبایی ها و خوبی ها رو وقتی به خدا نسبت بدهیم در نهایت دیگران در نظر ما بزرگ نمی آیند. و استعصاماً من معصیته، و به خاطر این که از گناه محافظت بشیم، وقتی دیگران و غیر الله کلن در نظر ما بزرگ نبود و زیبا نبود، دیگه دلیل ندارد ما به اون مسیر بریم تسلیم اونجا بشیم، به خاطر اون مسیر گناه بکنیم. اینم فایده حمد. دو نکته دیگرم در همین رابطه بگیم که از خطبه 91، اللهم وقد بسطت لی فی ما لا املأ به غیرک، خدایا لطف کردی به من، من غیر تو را مدح نمی کنم. و لا اوجهو الى معادن الخیبه و مواضع غیبه، من تعریف و تمجید به جایی بکنم که معدن ناامیدیست، غیر از خدا معدن ناامیدیست، من به اونجا برم و اونجاها تعریف کنم. و عدل تبل ساغنی ان مدائه آدمیین و تناول المربوبین المخلوقین، خدای لطف کردی به من که زبان من نمیگردد که من مخلوق را تمجید کنم، زبان من نمیگردد که من آدمها را مدح کنم. الحمدلله هر کسی را تعریف نمی کنم مگر اینکه خدا او را دوست داشته باشد، مگر اهل بیت تعریف کرده باشد. باز در نهایت باز الحمدلله گفته ایم، در همون مسیر حمد کرده. و در همین خطبه 91 حضرت دارد، اللهم ولکل مسن علی من اثنا علیه مثوبه، خدای وقتی ثنا و تمجید شخصی میکند یک ثوابی یک پاداشی میخواد دیگه، ما اصلا از غیر تو پاداش نمیخواییم. و قدر عجب تو که دلیلن علی ذخایر رحمه و کنوز المغفره، ما میفهمیم رحمت و مغفرت دست توست، ما از دیگران نه لطفی میخواهیم نه مغفرتی، ما گناهکاری نداریم، چرا بر تعریفشان کنیم، پس چرا تمجیدشان میکنیم. الحمدلله خلاصه این که همه خوبی ها در نهایت به خدا برمیگردد، ما غیر خدا را تمجید نمیکنیم، البته مگر کارش خدایی باشد، مگر در مسیر خدایی باشد، که اینم در همون مسیر در همون مرحله‌ای که دارد و با تقوا هست و خوب است و خدا پسند است، چون خدا پسند است یک مقداری قابل احترام است و تعریف هم می شود. اما اینکه تعریف بکنیم که امیدی به او داشته باشیم، ترسی از او داشته باشیم، و الحمدلله حضرت فرمود الحمدلله زبان ما این سخنها نمی گردد. خب فایده هم چه شد؟ نعمت ها تمام می شود، ما می فهمیم کی عزیز است، عزت رو برای خدا وقایل می شیم، به چشم ما غیر خدا نمیاد که بخوام به گناه بیفتیم. اینها از فواید هم است که در نهج البلاغه گفته شده است. الحمدلله حمد و حسر به خداست. الذی لا یبلغ مدحته الغائلون، خدایی که قائلون، قائلون جمع است با الف و لام، در بلاغت میگویند جمع محل و الف و لام مفید عموم است، همه افرادی که سخن از خدا گفتند گفتند، ولی مدح مدحه نبود، مدح نگردند. وقتی من نمی توانم درک کنم خدا را، همون زیبایی ها و اختیاریاتش رو نمیتونم درک کنم، چطور تعریف کنم؟ پس یه تعریف ناقصی است. مده اسم مصدر است که میشه حاصل مصدر. یه مثال بزنیم، طلب صورت و دست راست و چپش رو میشورد، این غسل انجام میدهد، میخواد وضو بگیرد، حالا یا در نهایت وضو میشود یا نمیشود. سر و گردن طرف چپ و راست، راست و چپ میشوید، میخواد با این غسل غسل انجام بدهد یا غسل میشود یا نمیشود. حاصل مصدر اون وضوست که شاید بشود شاید نشود، اون غسل است شاید بشود یا نشود. قائلون گفتن، همه گفتن برای خدا، آیا واقعا مده شد؟ معلوم نمیشود. وقتی خدا رو ما ذاتشو درک نمی کنیم، کمالاتشو درک نمی کنیم، کارهای جمیل اختیاریشو نمی دونیم، چیه؟ چطوری بگیم؟ پس همه گفتن قائلون، ولی هیچ کدوم به مرحله مدح نرسیدن. وزن فعل برای اسم مصدر مبالغ زیاد ما داریم، مثلا امره، امره اسم مصدر است بر وزن فعله، مثل خود مده، مگر هر که امر کند امیر است. امره اسم مصدر است از امره یامرو، مثل بدعه که از ابتده است، مگر هر که نوع آوری کند بدعه گذاری کرده است. مثل عبره که از اعتبار است، مگر هر کس گذر در تاریخ کند عبرت گرفته است. عبرت، بدعت، امرت، مدحت، همه بر این وزن فعله و همه اسم مصدر. گذر در تاریخ شاید عبرت باشد شاید نباشد، نوع آوری ها شاید بدعت باشد شاید نباشد، امر کردن ها شاید از امیر باشد شاید نباشد، شاید امیر بودن باشد شاید نباشد، اینجا هم سخن گفتن شاید مد باشد شاید نباشد در مورد خدا نیست. مدها مده نمی شود. یک تعریفی کرده ایم، خلاصه یه چیزو گفته. ولا یحسین ما هلادون، نعمتهای خدا را شماره کردن ولی احسان نکردن. یکی دو تا ده تا شمردن ولی تا پایانش را شماره نکردن، آمارگیری نکردن. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در جمعی که ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، عبدالرحمن بود، عبیده بود، علی علیه السلام هم بودن، اول به ابوبکر و عمر و عثمان فرمودن که از نعمت‌های خدا، از اوائل نعمت‌های خدا، از آغاز نعمت خدا چند تایی بشمارید. مسائل عادی رو شمردن، خدا به ما روزی داده، گاو داده، گوسفند داده، خانه داده، ازدواج کرده. ابوبکر اینطور میگوید. حضرت رسول صلی الله علیه به عمر میگن تو بگو. میگه خب ابوبکر گفته ما هم همینطور، ما هم زن و بچه و گاو و گوسفند و خانه داریم، دیگران هم همینطور گفتن. بعد اینجا بود به علی علیه السلام فرمودن تو بگو. قال علیه السلام ان الله خلقنی ولم اکن شیئا مذکورا، خدا مرا خلق کرد، من چیزی نبودم و مرا زنده کرد. و بعد این خلقت من در بهترین شکل و شمایل بود انسان، فلا اولم فی احسن صوره و عدل ترکیب. نه انسانی جعلنی متفکرن و یا اهل فکرم، هوشیارم. جعل فی سراجا منیرا، راه رو میفهمم، من به نور هستم خودم. هدانی لدینه، دینش را به من هدایت کرد، هدایت کرد مرا به دینش. جعل لی مردن فی حیات لا انقطاع له، دائما به من حیات میدهد، دائما حیات خاصی بر انسانی خدا حیاتی میدن، دائما دائما ما در حال زندگی هستیم، یه لحظه نخواهد از بین میرم. ولی حیات علیه السلام باز متفاوت. و انجعلنی ملکن مالکن، هم ملکم هم مالکم. ما اختیار دست خودمان است، دیگران برای ما تصمیم نمیگیرن، ما تحت تأثیر نیستیم. و انسخر علی سماعه و عرضه و ما فیه، ما زمین و آسمان و هرچه در آن است در تسخیر من. همینجور که میگفتن حضرت رسول پس از هر جمله حضرت میگفتن بله صدق راست میگویی، بعد گفتن که فما بعد هادا، بعدنش چی؟ علی حسن جواب دادن که انتقود دو نعمت الله لا توسوها، این آیه را خوندن، مگر میشود نعم الهی را احساکت؟ ما اولش را گفتیم. فتبسم نبی صلی الله علیه و علیه قال هنی علک العلم یا ابا الحسن انت وارث و علمی، گوارایت باشد این علم، تو وارث علم من هستی. نمیشود نعمت های خدا را تا پایان شمرد. و رای عبدی حقه المجتهدون، حق خدا رو هر که هر چه تلاش کند نمیتواند ادا کند. وقتی من نعمتهاش رو نمیدانم، نمیتوانم بشمارم، وقتی چطوری بخوام باز حق اینا رو ادا کنم؟ به عدد نمیاد، به فهمم نمیاد. بعد من بیام حقشم ادا کنم، مگر میشه؟ داوود نبی میگوید یا رب کیف اشکرک و شکری لک نعمتون اخرا، خدای میخوام شکر کنم، اما خود این شکر که توفیقی شدادی شده یک نعمت دیگر، خواهی شکری هم همین شکر میخواهد تو جب علیه شکر لک، باز یک تا بگم الهی شکرت، باز برای همین هم یک شکر دیگر میخواهد. من چطوری شکرت کنم؟ خدا من وحی که فهمیدی همین را اب نداره، همین که همین بفهمی بس است. اذا عرفت ان نعم منی رضیت من رضیت منی که بدالی که شکر، ما راضی شدیم. همین که فهمیدی اون شکر گفتن تب از ناحیه من توفیقش آمد، ما راضی شدیم. نمیتونی بگی ولی ما راضی شدیم. هر چه تلاش کنیم نمیتوانیم حق خدا را ادا بکنیم. با این زبانی که خود خدا داده، با این فکری که خود خدا داده، خب خودش داده دیگه، با دلی که خدا داده حالا تشکر کنیم، این چه شد؟ واقعا نمیفهمیم که بخوام ادا کنیم. کلمه 26 صد کلمه خواجه نصیر رو بخونیم، اونجا دارد که صوف و نیره فی اوتاد توالع الموالید و تحویلات سنین یدور رو به طبیعت تلک البروج و الوقت و فی، اونجا مفصل بحثی دارد که یک ماه اگر میگیرد یا خورشید میگیرد، کلی برای ما حساب و کتاب دارد که چه ضرری برای مردم یا برای سلاطین در چه مقطع زمانی در چه موردی است، و اگر اهلش باشی بفهمی کدومش جبر است کدومش اختیار است، چطوری پیشگیری کنی، چطوری اقدام بکنی. همین اصلا بفهمن، بعد ببینم شکرشو به جا بیار. کی حتی به لفظ گفته خدای شکرت که ما گرفت، که برسه بعد بخوام اینها رو بفهمیم و یک حقشو ادا بکنیم. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، خدایی که اون همت های دورندیش درکش نمی کند، اون زرنگ های غواص به آن نمی رسند. این دورندیشی و غواصی استعاره است، یعنی این مباحث خداشناسی یک مباحث بسیار عمیق است. هر چقدر علم کلام بخوانید، فلسفه بخوانید، عرفان بخوانید، درکش نمی کنید، به آخرش نمی رسید. بله یک حال، یک استدلالی پیدا می شود، یک حالی پیدا می شود، یک عشقی پیدا می شود، اما درک نمی شود، به نهایتش انسان نمی رسد. امام باقی علیه السلام فرمودن که شما می خواهید خدا رو به ذهن بیارید، خب ساخته ذهن خود شماست. بعد فرمودم مثل یک مورچه خدا را که به ذهن میاره، میگه اگر دو شاخک نداشته باشد یتبه همو ان عدمها نقصان، میگه این اشکال دارد، باید این خدایی که من ترسیم میکنم برای که ناقص نباشه دو تا شاخه کم براش میبره. ما شما دارید همین کار رو میکنید. ما نمیتونیم خدا رو درکش بکنیم. خطبه 112 رو ببینید، حضرت در رابطه با اسرائیل دارن حل تو حس و بهیه دا دخل منزل ها اسرائیل وارد منزل میشود. شما احساسی دارید؟ ام هل تراه و یدا تبفا اهدا، جان یکی میگیرد. شما دیده اید؟ میبینه اسرائیل را؟ بل کیفه تبفا جنین فی بطن امه، اصلا بگوید ببینم جنین در شکم مادر جانش گرفته میشود چطوری است؟ کیفه یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله. اسرائیل مخلوق مثلش خود شماست، نمیتونی توصیفش کنید. و برمیخوای توصیف خدا بکنید؟ خداشناسی اقسامی دارد. خداشناسی علمی داریم، فلسفی داریم، طبیعی داریم، عرفانی داریم. اگر بخوایم یه مقداری بیشتر بفهمیم که ولی نمیشود به دیگران منتقلش کرد، همان است که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دارد: انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. خدایا تو نور در دل اولیاء خود درخشان میکنی، حتی عرفوک و وحدوک، وقت میشناسن تو را و وحدانیت را قبول میکنن، به توحید میرسن. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. خدایا تو اغیار را از دل اولیاء احبای خود میگیری که دل به اغیار نداشته باشن، حتی لم یحبوا سواک، و غیر تو را دوست ندارند، و لم یلجؤوا الی غیرک، به غیر تو پناه نمیبرند. اگر میخواییم این مسائل خدا فهمی را داشته باشیم، یک راهش این است که بریم به احبای خدا و اولیاء الهی، به اون مسیر بریم و بپیوندیم. بله این یک راهی است که یه مقداری بیشتر میشود فهمید، و باز هم بی‌معنی نیست که خیلی میفهمید، که سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه است: الذی لیس لصفته حد محدود ولا نهایت موجود. صفات خدا یک حد مشخص ندارد، نامحدود است، همونطور که اینکه علی کل شیء قدیر، مر هر چیزی قدرت داری، به کل شیء علیم، هر چیزی را میدانی. صفات خدا مثل ذات خداست. خداوند واجب الوجود است، یعنی در همه شرایط هست، پس محدودیت وجودی ندارد، پس محدودیت صفاتی هم ندارد. در خطبه 204 دارد: الحمدلله العلی عن شبه المخلوقین. ای خدا الحمدلله تو از شباهت به مخلوقین بالاتری. این که یک حدی بگذارید مشخص شده و تعریف، این مال مخلوق است. وهم هم همین بود، وهم این است که شما چیزی را احساس بکنید بعد یه غیر محسوس از اون بسازید. اون غیر محسوس هم ساخته شماست، خودتون ساختید، واقعیت همین نیست. اینی که یک تعریف مشخص، مرز مشخص، صفاتش حد محدود داشته باشد، این محدودیت ها مال مخلوق است. این خدا خالق است، خدا واجب الوجود است. در شرح تجرید خواجه نصیر طوسی واجب الوجود بودن را که اثبات میکند، بعد کل صفات ثابت میشود. خدا را به عنوان این که هست، همه جا هست، در همه شرایط هست قبول کنید. وقتی قبول کردید، خب دیگه نمیتونه بگید کجا جا دارد، چون اگه یک جای جا داشته باشد یه جای دیگه جا نداشته باشد، پس واجب الوجود نیست. دیگه زمان هم ندارد، چون اگه یه زمان باشد یه زمان نباشد، واجب الوجود نیست. ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. برای خدا و صفات خدا وقتی زمانی نیستش. خدا واجب الوجود است، در همه زمان هاست، نه که در یک وقت به خصوص. تو چیزی نیست که کلن خدا خالق زمان است. زمان به تبع حرکت جوهری اجسام است. اگر این حرکت درونی و جوهری و نو به کهنه شدن نبود، زمان هم نبود. حرکت اصلا اگر نباشد، حرکت خورشید و ماه نباشد، حرکت نو به کهنه شدن نباشد، شما یک سال و ده سال رد شدن نمی فهمید. ماده باشد، حرکت جوهری ماده باشد، زمان ازش به دست می آید. خب خدا اینا رو خلق کرده، بعد بگیم خودش در زمان است؟ خودش ماده نیست اصلا، جسمیست. فجر الخلائق به قدرته، خدا خلائق را، همه مخلوقات را، از چیز، از خاکش بگیر، گیاهش بگیر، انسانش بگیر، ملکوتش بگیر، همه عوالم مختلفه، همه را به قدرتش خلق کرده. نه که ضعیف بوده حالا خلق کرده که به اهدافش برسد، نه اینطوری نیست. از یکی کمک گرفته است. اولا فطره به چه معناست؟ ابن عباس میگه من همین فاطر و سماوات و لرز رو نمیفهمیدم. بعد یک چاهی بود، دوتا اعرابی رسیدن به اونجا، یکی گفت که انا فطرتا، من این چاه را مثلا ابتدا زدم. میگه اونجا فهمیدم که فاطر السماوات یعنیش، یعنی ابتدا خلق کردن. او خلق رو از هیچی، اون اول همه رو خدا خلق کرده، با قدرتش هم خلق کرده، نیازی ندارد، اجباری نداشته، کسی مجبورش نکرده، از کسی کمک نگرفته است. ما یک چیزی هم که انجام بدیم از ضعف ما از کمک میگیریم، از این یکی از اون یکی مشکلمون رو مقاید برمی کنیم، نه اینطوری نیست. در مورد خود با قدرت با اختیار خدا خلق میکند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یک کلمه کن بگوید همه اینا میشود. و نشر الرياح برحمته، خدا بادها را با رحمت خودش پراکنده کرده است، منتشر کرده است. این بادها رحمت است. یک باد ابرها را جابجا می کند، یک باد گردفشانی می کند، یک باد کشتیها را به حرکت می آورد، یک بادها اکسیژن می آورند، بادها آلودگیها را برطرف می کند. همینطور بگوید. این فوائدی است در اصلا باد، منشأ قدرت، خیلی قدرت است در باد. کلمه ریاح و ریح هر دو در قرآن آمده است. ریاح هر وقت آمده است که جمع ریح است، برای رحمت آمده است، و ریح برای عذاب. همون عذابش هم یک جورایی به نفع اسلام است. فرعون ها، دیکتاتور ها، اونا بروند، ظالمین بروند. باد این که از والد این قسمت می شود که مخلوقات را خلق کرد، تا حالا صفات های سلبی بود، وقت ندارد، زمان ندارد، صفت ندارد، اینها صفات های سلبی. صفات های حالا یه مقدار صفات ایجابی، به قدرت خود خلق کرده است، خلقت، قدرت، رحمت. خب باد خیلی قوی است، قوی ترین چیزیست که هست، انرژی بسیار قوی است. اون باد باید سرمایه گذاری کنند. ابن کعبا به علی علیه السلام میگوید که خدا کدام مخلوقش خیلی عظمت دارد و خلق کرده است در این طبیعت ما؟ حضرت میفرماید که خیلی چیزا قویه که خدا خلق کرده، من جمله این کوههای سر به فلک کشیده چقدر قوی است. این دوران در بدن دارد، دوران زمین و حرکت و میدان زمین با همین کوها بالانس میشه، بلا نمیشود. این کوهای سر به فلک کشیده، از اون قوی تر هم هست آهن، که این کوها رو میشه کافت، قوی ترش باز آتش، آهن را ذوب میکند، النار تأکل الحدید. باز آب قوی ترش، یطف النار، همین آتش را خاموش میکند. ابر قوی تر است، همین آب را ایبروبر جا به جا می کند. باد قوی تر است، ولی تقل و صحاب و تقل و صحاب، همین ابر را با جا به جا می کند. است، باد اینقدر قوی است، میشود ازش استفاده ها کرد. بعد دارد از این قوی تر انسان است، یغلب الریح، که بر باد غلبه میکند، که الان اصلا بادم چه بسا استفاده میکند، برید کار خودش. بعد دارد که خواب باز خیلی قوی است، بر انسان چیه؟ غلبه میکند، میزندش زمین. و غم قوی تر است که خواب را از انسان میگیرد. خدا یک سلطان، یک قدرت قوی حتی برای سلاطین میاره. سلطان رفته با کلی لشکر و محافظ در دژهای خودش مستقر شده، خدا غم رو براش میفرسته، حالا جوش بزن خوابت نبرن، پرس خوابم بهت بدن باز خوابت نبرن. این جوش کجاست؟ کی جلوش بگیرد؟ ولی خب این انسان و جوش، این که چی؟ از این دوتا که برگردیم بیایم تو این خلق، همین باد انرژی بسیار قوی است. پس نشرر یا هب رحمت، این باد که میاد رحمت الهی است به اقسام خودش، که امام صادق فرمودن که اصلا این باد هر قسم نوعش ملکی دارد اصلا و دستوری دارد و یک کاری این باد ها انجام میدهند. و بعد تده به سخور میدان ارضه، میخکوب کرده توسط صخره‌ها و این کوههای صخره‌ای این دوران زمین را، این حرکت متمایل زمین را، از این سراحت بالاتر که زمین حرکت دارد و میدان دوران دارد، این حرکت داشتنش، کروی بودنش و اینکه باید بالانس بشود، اینجا به سراحت آمده است. قرآن هم دارد علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، مگر زمین رو ما مثل گهواره در حرکت قرار ندادیم و با کوه میخش کردیم؟ الجبال اوتادا. پس بنابراین صفات سلبی از خداوند مطرح شد، شما نمیتونید وصفش بکنید، وصفش محدود نیست، در زمان نمیآید و اینطوری نیست که شما به وهمتون بیایید. و صفات های ایجابی رو آوردن که قدرتش رو، رحمتش رو، رحمت خدا، خلق خدا. بله. و سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.